ساعت 11 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. فرمانده پیشین سپاه تهران از قطع نخای بیش از 830 تن در اعتراضات سال 88 خبر داد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید مذاکرات ایران و آژانس به مقطع حساسی رسیده است. و معاون اول رئیس جمهوری ایران اعلام کرد دولت برای شکست احتمالی مذاکرات هسته‌ای برنامه دارد. سلام شنوندگان گرامی، روز شما بخیر. رضا جمالی هستم. خبرگزاری فارس به نقل از حسین همدانی فرمانده پیشین سپاه تهران خبر داد که بیش از 830 نفر در جریان اعتراض ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 قطع نخا شدند. خبرگزاری فارس ساعتی پس از انتشار گفته های این فرمانده پیشین سپاه این بخش از سخنان او را حذف کرد، اما این سخنان در برخی دیگر از وبسایت ها بازتاب یافته است. آقای همدانی با اشاره به تلاش برخی افراد برای به گفته او بخشش سران فتنه اضافه کرد که آنها قابل بخشش نیستند. حسین همدانی توضیح بیشتری درباره جزئیات به گفته او قطع نخا شدن این افراد و هویت آنها نداده است. گفته های این فرمانده سپاه در حالی است که وبسایت های نزدیک به معترضان به نتیجه انتخابات سال 88 از کشته شدن دست کم 72 نفر و مجروح شدن دست کم 160 نفر در جریان راهپیمایی های اعتراضی در این سال خبر دادند. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید مذاکرات ایران و آژانس به مقطع حساسی رسیده و جمهوری اسلامی باید با افزایش همکاری با آژانس بیدرنگ در خصوص جنبه‌های کلیدی برنامه هسته‌ایش توضیحات لازم را ارائه کند. آقای آمانو پس از دیدار با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به خبرگزاری رویترز گفت ایران باید به روند مذاکرات با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سرعت بخشد. به گفته یوکیو آمانو آژانس خواهان شفاف‌سازی در خصوص ابعاد نظامی احتمالی فعالیت‌های هسته‌ای ایران است. مخالفان برنامه هسته‌ای ایران این کشور را متهم می‌کنند که در پوشش برنامه‌های هسته‌ای خود در صدد دستیابی به تکنولوژی ساخت سلاح‌های هسته‌ای است، اما ایران این اتهام را رد می‌کند. در خبر دیگر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران می‌گوید دولت برای شکست احتمالی مذاکرات هسته‌ای و تشدید تحریم‌ها برنامه دارد. به گفته ی آقای جهانگیری شرایط کنونی ایران اقتضا می‌کند در کشوی میز دولت برای هر گونه حالت احتمالی برای برنامه مذاکرات برنامه دیگری وجود داشته باشد. معاون اول رئیس جمهوری ایران گفت که در چندین جلسه سناریوهای محتمل بررسی شده و برای بدترین این سناریوها برنامه ریزی شده است. با این حال آقای جهانگیری به برنامه‌های دولت در این زمینه اشاره‌ای نکرد. و اما در گرما گرم گفتگوهای محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با شماری از مقامهای کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 همچنان اظهار نظرهای متفاوتی از سوی مقامات ایرانی درباره چشمانداز گفتگوهای هسته‌ای مطرح می شود. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم بنیامین صدر.
معاون اول حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید که در کشوی میز دولت برای هر حالت سرانجام گفتگوهای هسته‌ای برنامه‌ای وجود دارد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، آنگونه که اسحاق جهانگیری گفته اگر گفتگوهای هسته‌ای شکست بخورد و تحریم‌ها تشدید شود، دولت برای مدیریت کشور برنامه دارد. او روز شنبه در تبریز گفت که برنامه‌های دولت در یک سناریو محدود نشده و برای بدترین سناریوها نیز برنامه داریم. در همین حال حسین موسویان دیپلمات پیشین هسته‌ای جمهوری اسلامی در میزگرد هسته‌ای دانشگاه هاروارد گفت که اگر گفتگو کنندگان نتوانند به توافق نهایی هسته‌ای دست یابند، برای پیشرفت مذاکرات میتوانند توافق دومی را امضا کنند که شامل برخی تعهدات از طرف جمهوری اسلامی در مقابل رفع برخی از تحریم‌های اساسی ایران باشد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، حسین موسویان گفت که برای مثال با افزایش سطح غنی‌سازی ایران به 20% که در سال 2011 انجام شد، اروپا بانک مرکزی و نفت ایران را تحریم کرد. به گفته آقای موسویان اکنون نیز مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی می توانند توافق کنند که برای نمونه ایران غنی‌سازی در سطح 5% داشته باشد یا باز فراوری پلوتونیوم نداشته باشد و در عوض اروپا تحریم‌های بانک مرکزی و نفت را لغو کند. این گونه اظهار نظرها در حالی درباره سرانجام گفتگوهای هسته‌ای ایران با قدرت‌های غربی انجام می‌شود که گزارش خبرگزاری رویترز درباره هشدار وزیر امور خارجه ایران به غرب در خصوص پیامدهای شکست مذاکرات هسته‌ای برای آینده سیاسی حسن روحانی واکنش‌هایی در پی داشته است. خبرگزاری رویترز صبح شنبه به نقل از برخی مقام‌های ایرانی نوشت که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به جان کری نماینده آمریکا و نمایندگان دیگر کشورهای غربی حاضر در گفتگوهای هسته‌ای هشدار داده که شکست مذاکرات احتمالاً آینده سیاسی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را به خطر می‌اندازد. خبری که بلافاصله از سوی آقای ظریف تکذیب شد و او گفت که در هیچ یک از ملاقات‌های انجام شده مباحث داخلی ایران مطرح نشده و مطلب منتشر شده از قول او کذب محض است. این در حالی است که خبرگزاری فارس به این گزارش رویترز واکنش نشان داد و نوشت که در صورت صحت ادعای مشکوک رویترز باید گفت که تیم هسته‌ای ایران دست خود را به طور کامل برای طرف مقابل رو کرده و راه را برای حداکثر امتیازگیری غربی‌ها باز کرده است. این در حالی است که یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز از تعطیلی نشست‌های کمیته هسته‌ای شورای عالی امنیت ملی از یک ماه پیش خبر داد. محمد صالح جوکار نماینده یزد و عضو کمیسیون امنیت ملی به خبرگزاری تسنیم گفت با برگزار نشدن نشست‌های این کمیته مجلس دیگر ناظری بر بحث‌های مربوط به گفتگوهای هسته‌ای جمهوری اسلامی با قدرت‌های جهانی ندارد.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
وضعیت مذاکرات هسته‌ای میان ایران و 5+1 همزمان با دور جدید گفتگوها در مونیخ. در بحث میان سه تحلیلگر مناسبات خارجی ایران، منصور فرهنگ در نیویورک، رسول نفیسی در واشنگتن و رضا تقی‌زاده در گلاسگو.
آینده این مذاکرات بسیار روشن‌تر از چند ماه قبله.
من به طور کلی با خوشبینی آقای نفیسی موافقم.
من متأسفانه نمیتونم خودم رو با خوشبینی‌های جناب نفیسی و جناب فرهنگ شریک ببینم.
در برنامه این هفته دیدگاه‌ها روز یکشنبه بعد از خبرهای ساعت 1 بعد از ظهر.
ساعت 11:07 است به وقت تهران. شماره 20420221122 شماره پیامگیر رادیو فرداست. میتونید نظرها و دیدگاه های خودتون رو با ما در میان بذارید. در اینجا به تعدادی از پیام های شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم.
یه فرمانده سپاه در ایران میگه که دانش فضایی میخوایم صادر کنیم. میخواستم بهشون بگم که همون انقلاب صادر کردید، اسلام صادر کردید، بس دیگه. لطف کنید دیگه دانش فضایی صادر نکنید. همین داعش و امثال داعش به وجود آورید، بس دیگه. ممنون، خداحافظ.
چند روز دیگه سالگرد انقلابه و نظام چپ و راست از انقلاب به شکوه مند و پر افتخارش تعریف میکنه. میشه بگین کدوم افتخار؟ افتخار یه وعده غذاست یا دروغهای آب و برق مجانیه؟ حصر، تحریم، حجاب یا دلار 7 تومن که کردین 4000 تومن؟ احساس میکنم که همه این چیزها رو که گفتم خودتون خوب میدونین، ولی پیش خودتون میگین حالا که چی؟ گردنمون کلفتره و درست همین جاست که اشتباه میکنین.
اولا که ایرانی ها شکم سیری در غز رو ندونستم. شاه پول نفت براتون گوشت میکرد، برنج و وسائل میکرد، میداد با شما یک نصف گوسفند میشد 100 تومن، یک لیتر بنزین 6 ریال، یک پودر رواد شیبه تو میداد 5 ریال. ولی ای آقایون پول نفت فقط حقوق حماس و فتح و اینور و اونور میدن. و الان هم یه 500 اگه افتاده باشه رو زمین، یه بچه کوچک سرش پایین نمی کنه اون 500 رو ورداره. مسئله این بود که قدر شکم سیری رو ایرانی ها نمی دونستن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما بانک جهانی در گزارشی که از شاخصهای سهولت کسب و کار در جهان منتشر کرده، رتبه ایران را در برخی از شاخصها از جمله شاخص حمایت از سرمایه گذاری های خرد و شاخص زمان کسب مجوز برای ساخت و ساز به شدت کاهش داده است. درباره این گزارش همکارم حسن جعفری گفتگو کرده با احمد علوی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در سوئد، و نخست ارزیابی او را در مورد گزارش بانک جهانی پرسیده است. احمد علوی:
بر پایه شاخص حمایت از سرمایه گذاران خرد، رتبه ایران 154 و از نظر دریافت مجوز ساخت و ساز در رتبه 172، یعنی پایین ترین رتبه بین المللی قرار داره. این شاخص ها نشان میده که فعالین اقتصادی ایران به خصوص کارآفرین ها و نوآوران با موانع جدی و ریسک بالای اقتصادی روبرو هستند. البته این امر هم تازه نیست و از 35 سال پیش و بعد از انقلاب امری بوده که سابقه داشته و نهادینه شده. قوانینی که در ایران تصویب میشه بیشتر الهام گرفته از منابع کهن تا منافع ملی و منافع سرمایه گذاران و کارآفرینان، بنابراین غالبا به سود فعالین اقتصادی نیست و اونها رو محدود میکنه. اقتصاد متمرکز دولتی، حاکمیت نهادهای شبه دولتی، نظامی امنیتی بر اقتصاد از دلایل این نبود حمایت حقوقی و حقیقی از فعالین بخش خصوصی و کارآفرینانه. پدیده فساد مدیریت و فساد اداری هم به قول برخی از نمایندگان مجلس دیگه نهادینه شده، نماد دیگری از موانعی است که بر سر فعالین بخش خصوصی و کارآفرینان وجود داره.
اما آقای علوی، این رتبه پایین در عرصه بین المللی چه پیامدهایی داره؟
مهمترین پیامد چنین رتبه پایین در عرصه بین المللی فرار سرمایه، اما سرمایه مالی، سرمایه معنوی، فرار مغزها و بالاخره فرار نیروی کار ماهره از ایران. بنابراین ذخایر ملی که غالبا به شکل فروش مواد طبیعی نظیر نفت فراهم میاد و به شکل سرمایه ملی در میاد یا به شکل نیروی کار متخصص و ماهر، به محیط‌های امن‌تری نقل مکان می‌کنه. بنابراین شگفت‌آور نیست اگر تعداد قابل توجهی از بنگاه خصوصی در کشورهای حاشیه خلیج یا ترکیه و کشورهای آسیای میانه و حتی مالزی و کشورهای دیگه فعال شدن. به خصوص این امر رو میشه در کشورهای حاشیه خلیج فارس دید که اونجا بسیاری از شرکت‌های ایرانی فعال هستند و سرمایه‌هاشون رو بردند اونجا. اینک نه تنها متخصصین دانشگاهی، بلکه حتی برخی از نیروهای کار ماهر هم برای کار به کشورهای نظیر ترکیه مهاجرت می‌کنند و این از پیامدهای همون نبود فضای مناسب کسب و کار در ایرانه.
اما آقای علوی، به تازگی وزیر اقتصاد ایران خبر داده که دفتری در حال تأسیس است در این وزارتخانه با عنوان دفتر پایش محیط کسب و کار و رفع مشکلات اون. به نظر شما اصلا چنین اقدامی میتونه در کوتاه مدت فضای کسب و کار رو در ایران مساعدتر بکنه؟
دسترسی به محیط کسب و کار مناسب و مثبت در کوتاه مدت و اون هم با این اقدامات به نظر نمیرسه که ممکن باشه. اونم به این دلیله که ما یک سری موانع حقوقی و حقیقی داریم و در این میان بخصوص تسلط نهادهای نظامی و شبه دولتی بر بخش‌های گوناگون اقتصاد و حتی بخش مالی و بانکی ایران این مشکل رو به وجود آورده و این یه مشکل سیاسی کلانی تبدیل شده. بدون از بین رفتن این سلطه بلا منازع و رانتی، تنها صرف تغییر قوانین یا ایجاد یک دفتر یا مساعدت این اداره و اون وزارتخونه نمیتونه مشکل رو به شکل اساسی حل بکنه. البته میبایست یک فضایی به وجود بیاد که فعالین جامعه مدنی، فعالین بخش‌های مختلف اقتصادی بتونن خودشون رو متشکل کنن در نهادهای صنفی و مدنی که اینها بتونن در مجلس راه پیدا کنن، بتونن قوانین مناسبی رو وضع بکنن و همچنین بتونن بر اساس منافع ملی قوانین مناسبی رو خلق بکنن که بتونن به تدریج با دگرگون کردن فضای سیاسی و فضای مناسب کسب و کار اون زمینه مناسب برای بهتر شدن فضای کسب و کار رو فراهم بکنن.
گفتگویی بود با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، درباره شاخص‌های سهولت و کسب و کار در جهان. و خبر آخر این که دولت عراق پس از بیش از یک دهه مقررات منع آمد و شد شبانه را در بغداد، پایتخت این کشور، لغو کرد. لغو مقررات رفت و آمد و غیر نظامی کردن بخش‌هایی از شهر بغداد با این هدف انجام شده که شهروندان به زندگی معمول خود بازگردند. این مقررات پس از نزدیک به 12 سال لغو شده برای جلوگیری از حملات، انفجارها و بمب‌گذاری‌ها از زمان سرنگونی صدام در سال 2003 میلادی وضع شده بود. این بود این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. شنوندگان گرامی، ممنون که ما رو همراهی کردید. تا 15 دقیقه دیگه سرخط چند خبر مهم رو تقدیمتون خواهم کرد.